پاتنه شو په سهارنۍ خبرونه کې هارو مرو درته خبرو خو په همدې سره د خبري مجل هم پاتې ورسید. از نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم مایکروفون خپل همکار آرش همایون تسپارم. همایون خیره لست.
تشکر نوري صاحب، خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قمندان امنیتی خوست میگوید طالبان بر پایگاه نیروهای خارجی در آن ولایت حمله راکتی کردند. کمپاین واکسین پولیو در ولایت ننگرهار به دلیل کشته شدن 3 واکسیناتور زن متوقف شده. در این برنامه خبری شامگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. کمپانی واکسین پولیو در بخش های از ننگرهار فردا از سر گرفته می شود. کشته شدن رئیس شورای علمای تخار در اثر انفجار ماین جاسوسی شده در موترش و بازداشت یک نیروی دریایی ایتالیا و یک نظامی روسی به زن جاسوسی از سوی پلیس ایتالیا. تفصیل خبرها. پس از حمله مرگبار بر واکسیناتورهای زن در ولایت ننگرهار، کمپاین واکسین ضد پولیو یا مرض فلج اطفال فردا در بخش‌های از این ولایت از سر گرفته می شود. میرجان راسخ مسئول رسانه‌ای برنامه محو پولیو در وزارت سلطامه امروز در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرد و گفت بدون جلال‌آباد مرکز ولایت و دو ولسوالی کمپاین واکسین پولیو در دیگر نقاط از سر گرفته خواهد شد.
او سبا ته به انشاءالله په دې ولایت کې کمپاین لسره پیل شي.
سر از فردا کمپاین دوباره از سر گرفته می شود، اما در سرخرود، بهسود و شهر جلال آباد کمپاین آغاز می شود و در این دو ولسوالی و خود مرکز ولایت هم یک هفته بعد کمپاین واکسین پولیو را از سر خواهیم گرفت.
3 واکسیناتور زن روز گذشته 30 مارچ در 2 حمله جداگانه در شهر جلال آباد کشته شدند. مسئولیت این رویداد را گروهی به عهده نگرفته. این رویداد واکنش تند مقام‌های خارجی و افغان را در پی داشت. پیش از این هم کارمندان زن در یک رادیو تلویزیون خصوصی در جلال آباد هدف عملات مسلحانه قرار گرفتند که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفته بود. مقام‌های امنیتی تخار از کشته شدن مولوی عبدالصمد محمدی رئیس شورای علمای این ولایت خبر دادند. خلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار امروز به رادیو آزادی گفت مولوی صمد بعد از ظهر امروز در اثر انفجار ماین جاسوسی شده در موتر عاملش کشته شد. او بیشتر گفت
ماین چسبکی که از قبل در موتر ازی از سوی گروه مخالفین جاسوسی شده بوده انفجار صورت میگیره که در نتیجه خود مولوی صمد صمد شهید میشن و 3 نفر به شمول دریورش که در داخل موتر بوده یا زخمی شدن که زخمی آنان توسط پلیس به شفاخانه انتقال یافت.
پلیس تخار طالبان را مسئولین رویداد میخواند، اما هیچ کسی یا گروهی تا هنوز مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. ریاست امنیت ملی افغانستان ادعا میکند که در عملیات هدفمند در ولایت خوست 17 عضو شبکه قانی به شمول سبیل حمدی قمندان ارشد این گروه در این ولایت را کشتند. در خبرنامه امروز این ریاست آمده که عملیات هدفمند در مناطق مکتب بازار، میرشاچینه و تودکلی را اندازی شد که در آن بر علاوه شبکه قانی و گروه طالبان هم تلفات سنگین وارد شده. در خبرنامه گفته شده که در جریان این عملیات گروه طالبان و شبکه قانی می‌خواستند یک ماین خودساخت را سوی یک مادر و طفلش انتقال داده و در مسیر رای رفت آمد کاروان نیروهای امنیتی جاسوسی کنند، اما به اساس خبرنامه این ماین انفجار کرده و منجر به کشته شدن آن مادر و طفلش شده. گروه طالبان تا هنوز در مورد خبرنامه امروز ریاست امنیت ملی عکس العمل نشان نداده. محمد عمر شیرزاد والی اروزگان میگوید برای اعمار شهرها بین اروزگان کندار 1 میلیون افغانی بودجه منظور شده است. کار اعمار این شهرها از سالها به این سو ناتمام مانده است. والی اروزگان میگوید شهرهای اروزگان کندار 26 کیلومتر طول دارد و به زودی کار اعمار آن آغاز خواهد شد. اکنون هم از منطقه و جهان. شرکت تولید واکسین فایزر و بیو انتیک می گوید واکسین ضد ویروس کرونا آنها نه تنها برای بزرگسالان در سرتاسر جهان، بلکه در میان کودکان بین 12 تا 15 سال هم 100% مؤثر است. این اظهارات در حال صورت گرفته که به تازگی مؤثریت واکسین استرازینیکا و دو واکسین ساخت چین زیر سوال قرار گرفتند. اعلامی امروز فایزر و بیو انتک امیدواری بیشتر را برای برگشت به وضعیت عادی در کشورهای ایجاد می کند که بیشترین مورد ویروس کرونا را دارند. این خبر راه را به احتمال برگشت میلیون ها کودک به مکاتب در خزان امسال باز می کند. این شرکت مشترک آمریکایی جرمنی گفته که آزمایش مرحله سوم این واکسین بالای 2000 کودک بین 12 تا 15 سال در آمریکا ثابت ساخت که این واکسین مؤثریت 100% در این کودکان دارد. یک سال از همگیری ویروس کرونا می گذارد که در این مدت بیش از 128 میلیون تن در سرتاسر جهان به این ویروس مبتلا شده و نزدیک به 3 میلیون دیگر بر اثر آن جان باختند. و پلیس ایتالیا امروز گفت یک افسر نیروی بحری این کشور را همراه با یک مقام نظامی روسی به زن جاسوسی بازداشت کرده. بعدن وزارت خارجه ایتالیا هم گفت سرگی رازوف سفیر روسیه در ایتالیا را در پیوند به این موضوع فراخوانده است. به گفته پلیس این دو تن پس از جلسه مخفیانه ایشان زمان بازداشت شدند که افسر نیروی بحری ایتالیا در بدل دسترسی به یک سند محرمانه از نظامیان روسی پول دریافت کرده بود. سفارت روسیه در روم با تایید این خبر گفت در مورد این قضیه تحقیق می کند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان جنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 5. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 4. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 15. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 6. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 11.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه خبری شامگاهی جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. کمپاین واکسین پولیو در ننگرهار متوقف شد. این اقدام بعد از کشته شدن 3 واکسیناتور زن صورت گرفته.
کم نخورده، خود بیرونی کم خورده در خانه، تلفات فرض خدا نداره، مو خانه کمی تخریب شده دیگه تلفات مالی نداره.
قمندان امنیه خوست میگوید طالبان بر پایگاه نیروهای خارجی در آن ولایت حمله راکتی کردند. گزارش هم داریم در مورد این که با افزایش درجه حرارت زمین درختان گیلاس در بوجاپان قبل از وقت شکوفه کردند. وضعیت زنانی که شوهرانشان را در نتیجه جنگ ها در کندوز از دست دادن چگونه است؟
دو نفر سی نفر شهید دادم، از همه خاطر در بدری برامدم، اولادا شهید ما خودم نگاه میکنم، کارشویی میکنم، کار مردم میکنم، از همه خاطر اینم صغیره را یک لقمه نان میتم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، کمپاین واکسیناسیون بیماری فلج اطفال یا پولیو در ولایت ننگرهار متوقف شده. این اقدام بعد از آن صورت گرفته که دیروز در نتیجه حمله افراد مسلح در دو رویداد جداگانه 3 واکسیناتور زن در ولایت ننگرهار به ضرب گلوله کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریاست صحت ولایت ننگرهار تایید کرد که بخاطر که 3 کارکنان کمپین واکسین کشته شده بودند و به همین خاطر امروز در شهر جلال آباد و 2 ولسوالی ننگرهار که یکی هم سر خود و دیگه هم ولسوالی بیسود بود که کمپین واکسین در می 2 ولسوالی و خود شهر جلال آباد متوقف شده بود. جان محمد صاحبزاده رئیس معافیت کتلوی ریاست صحت عامه ننگرهار به رادیو آزادی گفت که در این دوره 3 روزه کمپین واکسین 7000 کودکان که سنشان از 5 سال کم است واکسین میشود. در بعض مناطق دوردست و نامن که وضعیت امنیتیشان خوب نیست، اونجا به طور مثال در ولسوالی شیرزاد و حصارک در اونجا شاید واکسین تطبیق نشه، اما به گفته اونا که کوشش از همه خود میکنن که باید واکسین برسه. مسئولان صحت ننګرهار میگویند که هر سال در مناطق که نامن میباشد از 15 تا 20 هزار کودکان از کمپین واکسین محروم میشوند. تا به این حال هیچ کدام وقوع مثبت پولیو در ولایت ننګرهار ثبت نشده، اما این که طبقه در شهر جلال آباد و دو ولسوالی این ولایت کمپین واکسیناسیون این دوره تطبیق نخواهد شد، پرسش است که
تشکر. شنیدید که کمپاین واکسیناسیون بیماری فلج اطفال یا پولیو در ولایت ننګرهار متوقف شده. این اقدام بعد از آن صورت گرفته که دیروز در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس در دو رویداد جداگانه سه واکسیناتور زن کشته شدند. خانواده این واکسیناتورها خواستار تامین عدالت در مورد عاملان قتل آنها شدند. آنها در مورد امنیتشان اظهار نگرانی کرده و از مقامهای امنیتی افغانستان خواستند که امنیت آنها را تامین کنند. در این حال مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و شماری از ادارات بین‌المللی هم در مورد ادامه قتل‌های هدفمند زنان در افغانستان اظهار نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سیمینا نگینه و بصیره سه واکسیناتور زنی که دیروز در حملات مختلف در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننګرهار کشته شدند. سیمینا در رشته‌های معلمی و قابلگی آموزش دید و پارسال ازدواج کرد و بعد تازگی واکسیناتور رضاکار شده بود. او در کمپاین واکسیناسیون مشغول کار بود که بعد از افراد مسلح ناشناس کشته شد. احمد فیصل نظامی پسر کاکای سیمینا بر رادیو آزادی گفت که این افراد ساعت ها منتظر خروج سیمینا از خانه بودند.
سمینا با همکار دیگر خود بود. زمانی که از خانه بیرون شدند، افراد مسلح در کنار یک دکان بر آنان شلیک کرد. قاتلین سمینا چندین ساعت در انتظار این بودند که سمینا از خانه بیرون شود و او را بکشند. بعدن قاتلین بر یک رکشا سوار شده و از ساحه فرار کردند.
آقای نظامی از حکومت خواست که قاتلان سمینا و همکارانش را شناسایی و مجازات کند. یکی دیگر از این واکسیناتوران نگینه 19 ساله بود. زبیر ربانی برادرش بر رادیو آزادی گفت که خواهرش تازه مکتب را تمام کرده بود و رضاکارانه واکسیناتوری میکرد. با گفته ی آقای ربانی، نگینه قصد داشت که امسال به تحصیلات عالی آغاز کند، ولی او با همکارش بصیره یک جا کشته شد. درباره بصیره اطلاعات چندانی در دست نیست. فرید خان سخنگوی پلیس ننګرهار بر رادیو آزادی گفت که عاملان قتل آنها به‌زودی بازداشت خواهند شد.
این واکسیناتوران برای افغانستان کار میکردن، به فرزندان طالب، داعش و همه واکسین تطبیق میکردن. ما تلاش میکنیم که در آینده جلوی این گونه رویدادها را بگیریم، عاملین رویدادهای قبلی را هم بازداشت کرده و به پنجه قانون میسپاریم.
اگرچه مسئولیت قتل آنها را هیچ فرد یا گروه به عهده نگرفته، اما پیش از این مسئولیت قتل سه کارمند زن تلویزیون خصوصی انعکاس در ننګرهار را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته بود. این رویدادها واکنش های گسترده ای را در داخل و خارج کشور در پی داشته است. شبنم صالحی عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قتل این سه واکسیناتور را محکوم کرد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر همواره کشتار غیر نظامیان را محکوم کرده است و از حکومت خواسته است که هرچه زودتر عاملین این گونه قضایا را بازداشت کرده و به پنجه قانون بسپارد. کشتارهای هدفی به خصوص هدف قرار دادن زنان در این اواخر بیشتر شده است و این خبر قابل نگرانی است.
اتحادیه اروپا قتل آنها را نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی دانسته و خواستار محاکمه عاملان قتل آنها شده است. همچنین راس ویلسن سرپرست سفارت آمریکا در افغانستان قتل آنها را به احترامی کامل به بشریت خوانده است. روشن مشعل معاون شبکه زنان افغان ادامه چنین قتل ها را مانع ادامه فعالیت زنان دانست. او بر توجه به نگرانی ها در این زمینه در مذاکرات صلح تاکید کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
قمندان امنیه خوست می گوید طالبان بر پایگاه نیروهای خارجی در آن ولایت حمله راکتی کردند، اما این حمله تلفات در قبال نداشته. اما طالبان ادعا کردند که هدف این حمله نیروهای امنیتی افغان در میدان هوایی سابق خوست بوده و تلفات در پی نداشته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های امنیتی ولایت خوست گفتند که طالبان حدود ساعت 4 عصر دیروز در مناطق جنوبی شهر خوست به یک پایگاه نظامی نیروهای خارجی حمله راکتی کردند. محمد داوود امین فرمانده پلیس خوست به رادیو آزادی گفت که دو راکت شلیک شد که یکی در نزدیکی این پایگاه به یک خانه مسکونی اصابت کرد و راکت دومی دورتر به زمین خالی فرود آمد.
بالای کمپ دکم نخورده، خود بیرونی کم خورده، در خانه تلفات فرض خدا ندارم، خانه کمی تخریب شده، دیگه تلفات مالی نداره. نه خیر، نه میدان بیرون میدان در خانه
است. در همین حال دفتر مطبوعاتی نیروهای حفاظت از خوست یا KPF با نشر خبرنامه شلیک راکت را تایید کرده و گفته که طالبان با شلیک این راکت ها بخشی از توافقنامه دوحه را که بر اساس آن به نیروهای خارجی حمله نمی کنند نقض کردند. طالبان با صدور خبرنامه گفته که یک گروه ضربتی دولت را در میدان هوایی سابق مرکز ولایت خوست هدف موشک قرار دادند. ذبیح الله مجاهد خنگوی این گروه ادعا کرده که در این حمله تلفات زیادی وارد شده است، ادعایی که مقام های امنیتی آن را رد میکنند. امریکا و طالبان در 29 فوریه 2020 توافقنامه دوحه را امضا کردند که بر اساس آن نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند و طالبان هم با آنان حمله نمی کنند. اکنون پرسش این است که این حملات راکتی طالبان نقض این توافقنامه شمرده می شود یا نه؟ تمیم یاسی معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان می گوید از آنجایی که این حمله تلفات نداشته فکر نمی کند که این حملات ناقض این توافقنامه تلقی شود. آقای یاسی این حمله را واکنش طالبان به عملیات نیروهای امنیتی افغانستان با حمایت نیروهای هوایی خارجی ها در ولسوالی صبری خوست می داند.
تا هنوز نه امریکایی ها و نه حکومت افغانستان اعلان کردن که دهی تلفات داشتن دهی حملات متقابل و انتقام جویانه طالبا. بنان این موضوع فعلا در سطح تخلف روی موافقه دوحه پنداشته نمی شه.
در همین حال اداره امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی 17 عضو شبکه حقانی در ولسوالی های صبری، باگ و جاجی میدان کشته شدند. در اعلامیه آمده است که اعضای مهم شبکه حقانی و طالبان شامل کشته شدگان این عملیات هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ایالات متحده امریکا میگوید اجلاس استانبول برای دستیابی به آتش بس پایدار و راه حل سیاسی در افغانستان کمک خواهد کرد. در اعلامیه سفارت امریکا در ترکیه همچنان گفته شده که زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان در سفر 4 روزه اش به ترکیه با مقامات این کشور در مورد نشست استانبول و برقراری صلح در افغانستان گفتگو کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های امریکایی و ترکی درباره موضوع زمان و اهداف مذاکرات صلح افغانستان در استانبول گفتگو کردند. این گفتگوها در جریان سفر 4 روزه زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به ترکیه صورت گرفت. سفارت امریکا در ترکیه در پایان سفر او به اعلامیه نوشت خلیلزاد با مقام های ترکیه موافقت کرد که نشست استانبول بهترین راه برای تقویت و تسریع روند صلح افغانستان به رهبری و مالکیت افغان ها و با حمایت مقام های ارشد بین مللیست. اعلامی افزوده که از مقام های افغانستان نیز خواسته شده تا در نشست استانبول شرکت کنند. سفارت امریکا در ترکیه اظهار امیدواری کرده که نشست سران استانبول و مذاکره کنندگان افغانستان در تسریع تلاش های خود برای پایان دادن به جنگ، دستیابی به راه حل سیاسی و برقراری آتش بس پایدار کمک خواهد کرد. آقای خلیلزاد در ترکیه با ابراهیم کالین، مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه و سداد اونال، معاون وزیر امور خارجه آن کشور دیدار کرده. اگرچه زمان دقیق نشست صلح افغانستان در استانبول اعلام نشده، اما وزیر امور خارجه ترکیه گفته که این دیدار در اوایل ماه اپریل برگزار خواهد شد. برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که این نشست در 5 اپریل برگزار خواهد شد. همچنین مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه دیروز در کنفرانس قلب آسیا در تاجیکستان ابراز امیدواری کرد که نشست استانبول زمینه را برای حل منازعات افغانستان فراهم کند. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز نشست ترکیه را برای حل مسئله افغانستان مهم دانسته است. اسدالله سعادتی معاون این شورا گفت که این نشست اجماع برای حل سیاسی منازعات افغانستان را تقویت خواهد کرد.
در اجلاس ترکیه قرار است چیزی را که عرض جهانی و منطقوی و داخلی ما است که قصه افغانستان را جمع بکنند و یک توافق برسید. امیدواری هست که کارشه و دیانوز اطمینان وجود ندارد که بشه همیشه.
حکومت افغانستان نیز به گونه کامل برای شرکت در این نشست آمادگی دارد و حتی عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در مصاحبه با تلویزیون 24 فرانسه گفته که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در آن شرکت خواهد کرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
خانم هایی که در ولایت کندوز در اثر جنگ ها شوهرانشان را از دست دادند روایت های تلخی از زندگی دارند. آنها می گویند که با یک دنیا رنج و مشقت نان شب و روز را به دست می آورند. بیشتر در این گزارش.
شوهر مریم 50 ساله 5 سال پیش در ولسوالی چهاردره کندوز در هنگام درگیری های نیروهای افغان و گروه طالبان جان باخته است. وی همکنون با 7 فرزندش در ساحه بندر خانابات شهر کندوز زندگی میکند.
من شانه ما بار میکنم چپ جم میکدم یارم. مردم درخت قیچی میکنه. او میارم جنجک هر چیز میارم. حول جارب میکنم. کلش آی میکنم. کلش آیم نواسه حول جارب میکنم. هر کار واسه پخته چکیده میکنم.
مریم شغل خاصی ندارد. اما او با نگهداری مواشی مردم برای خود و فرزندانش لقمه نان فراهم میکند.
یک دانه آسو آوردم، دو دانه گوسله را آوردم، کرایش یک ماده دو گوسله 15 سات میته، آسو 1000 روپیه میته، دونم 1000 روپیه یک ماه گفت. دیگه سامانش دیگه چی دیشه خوردگیش با میته، ما آو میتم رحمت میکنم، ما او را تریت میتم، ما او نگاه میکنم.
دختر خانم مریم رقیه که 30 سال عمر و 3 فرزند دارد 3 سال می شود که بیوه شده. رقیه می گوید که حالا با چالش های فراوان سر دچار است.
بچه مامایم شهید شد، یک دو نفر سی نفر شهید دادم، از همه خاطر در به دری برآمدم. شهید اولادا شهید ما خودم نگاه می کنم، کارشویی می کنم، کار مردم می کنم، از همه خاطر اینم صغیره را یک لقمه نان می تونم.
خدا را ما یک صلح طلب می کنم خدا را.
تنها مریم و رقیه نیستن که بر اثر جنگ ها نانوران خانواده هایشان را از دست دادن، بلکه در حال حاضر در این ولایت صدها خانم با سرنوشت مشابه روبرو هستند. شوهر شاگل 40 ساله نیز در جنگ ها کشته شده.
دیگه آواره شدیم، آمدیم جاو خانه داریم، زندگی نداریم، همی جا آمدیم دیگه جاو بپاییمون، همی داخل در شیشتیم، دیگه خدم میرم کالاشویی میکنم، دیگه هم جاروم میکنم.
این خانم ها میگین که به دلیل تنگدستی و چالش های اقتصادی فرزندانشان از تعلیم و تربیه محروم شدند و حالا شماری از آنها به کارهای شاقه رو آوردن تا برای خانواده هایشان نان پیدا کنند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
با افزایش درجه حرارت زمین، درختان گیلاس در ژاپن پیش از وقت شکوفه کردند. شکوفه زودرس درختان گیلاس در هفته سال گذشته در ژاپن بی پیشی نبوده. این که چرا در این گزارش از مقیم نائب می شنوید.
شکوفه درختان گیلاس در بسیاری از مناطق این کشور امسال پیشتر به اوج شکوفه خود رسیده است. شکوفه درختان گیلاس ژاپن در سالهای دیگر در ماه اپریل به اوج خود می رسید. ژاپنی ها شکوفه گیلاس را ساکورا یاد میکنند، اما این شکوفه ها امسال پیشتر یعنی قبل از روز اول مکتب بریزش آغاز کرده است. شکوفه درختان گیلاس در شهر کیوتو ژاپن که با داشتن چنین درختان معروف است پیشتر یعنی در 26 ماه مارچ به اوج خود رسیده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اداره هواشناسی ژاپن که آغاز شکوفه کردن درختان گیلاس را از سال 1953 ثبت میکند، امسال 10 روز پیشتر از آغاز ثبت کرده است. ژاپنی ها هر سال آغاز شکوفه گیلاس را جشن میگیرند. جشن شکوفه گیلاس مانند جشن گل نارنج در ننگرهار برگزار میشود. شونجای آنبی، یک مقامی از اداره هواشناسی ژاپن، میگوید به احتمال زیاد دلیل شکوفه زود انگام گیلاس گرم شدن زمین باشد. او میگوید درختان ساکورا در برابر تغییر درجه حرارت حساس بوده و معلومات درباره شکوفه این درختان برای مطالعه کنندگان تغییر اقلیم ارزشمند به حساب می رود. درجه حرارت ماه مارچ امسال در ژاپن به طور اوسط 12.4 درجه سانتیگراد ثبت شده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
بعد از شکار یک پلنگ برفی در ولایت لغمان، شماری از مردم محل از حکومت خواستند که در برابر آزادی این نوع کمیاب پلنگ غرامت بپردازد. این پلنگ 2 هفته پیش شکار شد و گفته شده که یک پایش زخمی شده است. باشندگان محل در لغمان میگویند این پلنگ 35 بز را هلاک کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در لغمان یک پلنگ برفی زخمی موضوع گفتگوی شکارچیان و مقامهای محلی است. شکارچیان با آزادی مشروط این گونه کمیاب پلنگ موافقت کردند، اما مقامهای محلی میگویند آنها قانون را نقض کردند. شماری از ساکنان روستای سامی داره در ولسوالی الینگار ولایت لغمان میگویند این پلنگ 35 بز آنها را خورده و حکومت باید غرامت بپردازد. مومن خان یکی از آنها است. او به رادیو آزادی گفت:
35 تا حیوانم خورده. تا اون که بابا نبتایی اعلان نه کنه ما خوش نیستم که اعلان شوه. پیر اکثریم لا گروپا کنی دولت با ما بتا کنی تا جت مشکل ندارم میتوازه. ایتوانه پورا نشه تو که اعلان نکنم.
مومن خان می افزاید که اگر حکومت غرامت نپردازد مردم پلنگ را به افراد ثروتمند خواهند فروخت. افضل خان دوستای دیگری در الینگار میگوید که این پلنگ 2 هفته پیش زمان شکار شد که برای خوردن بزهای بیشتر آمده بود. با این حال مقامهای اداره ملی محیط زیست میگویند شکار، نگهداری و فروش چنین حیوانات غیر قانونی است و پرداخت غرامت باعث تشویق بیشتر مردم با شکار چنین حیوانات میشود. احمد جاوید نور، رئیس محیط زیست لغمان، میگوید با این مردم گفتگو کرده است.
3 روز پیش اینجا آمده بودند 6 تیم در معذر رئیس انکشاف دیات حوادث زراعت دی مقام ولایت که شون صحبت کردیم برازو، حتی ما بعض پروژه‌ای را گفتیم ارائهستان بیارین ایتونه که در مقابل قیمت پلنگ، چون اگه ایره ما یا غرامت بپردازیم و یا ایره یک قیمت بپردازیم یا باز تشویق میشن به شکار زی مثلا.
با گفته آقای نور، پلنگ برفی پایش زخمی شده و نزد باشندگان محل است و دکتران اداره زراعت آن را درمان میکنند و خوراک هم میدهند. مسئولان اداره محیط زیست تاکید دارند که پلنگ برفی باید در فضای آزاد و سرد زندگی کند و مطابق قانون باید به طبیعت بازگردانده شود. پلنگ برفی گونه کمیاب از گربستانانی است که در کوههای پامیر و هیمالیا زندگی می کنند. با گفته مسئولان اداره محیط، این گونه پلنگ در لغمان، نورستان، پنجشیر، بدخشان و همچنین کشورهای تاجکستان، چین و پاکستان در گردش هستند. مقام های اداره ملی محیط زیست می گویند که پلنگ برفی یکی از 149 گونه حیوان در حال انقراض است. محب فضلی، کارشناس حیات وحش این اداره، میگوید قرار است طبق برنامه تا سال 2030 حدود 10% زیستگاه های حیات وحش در افغانستان تحت حفاظت قرار گیرد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
با این مجله خبری شامگاهی نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای آمریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگوار و مددگار و روزگار و کامتان باد.